بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الاولین و الاخرین. موضوع سخن ما درباره نحوه اصول خواندنه. طلابی که پایسه رو تموم میکنن وارد اصول فقه میشن، سوال میپرسن که ما اصول فقه رو چگونه بخونیم. در دوره مقدمات یعنی پای 1 تا 6، طلبه ها 2 تا سطح از اصول رو میخونن. 1 سطح آشنایی و 2 سطح شناخت. ما دنبال علوم هستیم. ما باید علم رو کسب بکنیم. منتها ابزار کسب علم و تحصیل علم کتابه. یعنی ما اون هدف عالی رو در نظر میگیریم که میخوایم عالم بشیم، عالم به کتاب و سنت بشیم، دین شناس بشیم. برای دین شناسی یه سری علمهایی لازمه، از جمله اصول فقه. حالا باید ببینیم چه مقدار لازمه. اینجا علمها رو میان طبقه بندی میکنن، مرحله بندی میکنن به 4 تا مرحله، به 4 تا سطح. مرحله آشنایی، شناخت، تسلط و اشراف. ما در دوره مقدمات در سطح آشنایی و شناخت اصول فقه میخونیم که سطح آشنایی کتابش الموجز هست و اخیراً کتاب الاساس فی اصول الفقه هم بهش اضافه شده و بعضی جاها هم حلقه اولا میخونن. کتاب مرحله شناخت اصول فقه مرحوم مظفره، برخی جاها هم ادامه همون حلقه اولا یعنی حلقه ثانیه رو میخونن. سوال اینه که ما این کتابا رو چجوری بخونیم. اولین سوال اینه که اصلا چه کتابی بخونیم. حالا که ما میخواییم این مرحله های علم اصول رو، آشنایی شناخت رو بخونیم، چه کتاب هایی رو بخونیم؟ حلقات بخونیم یا الموجز مظفر بخونیم؟ با توجه به اینکه فعلا نظام آموزشی حوزه علمیه غالبا همین مسیر الموجز و مظفر و بعد کفایه و اینهاست، لذا پیشنهاد میشه که ما همین مسیر رو انتخاب بکنیم. یعنی شما اگر حلقات هم بخونید میرسید به کفایه و دروس خارج هم الان عمدتاً بر همین مبنای کفایه است. لذا برای اکثر طلبه ها و قریب به اتفاقشون توصیه میشه که همین مسیر الموجز یا الاساس، بعد مظفر، بعد دیگه رسائل و کفایه و اینها رو طی بکنن که نظام ذهنیشون به هم نخوره. یه عده‌ای میگن آقا اینا رو با هم بخونیم، یعنی هم حلقات بخونیم هم مظفر و اینها رو بخونیم. خب این دیگه بدتر، چون اصلا ساختار مباحث حلقات با ساختار و نقشه مباحث الموجز و مظفر متفاوته. این دیگه از اون بدتر میکنه ذهن رو کلن درگیر میکنه و انسان متشدد میشه ذهنش. بنابراین توصیه نمیشه. و این که ما بخوایم هر دو رو با هم بخونیم یا یکی رو اول بخونیم بعد اون یکی رو بخونیم، این توصیه نمیشه. حالا یه عده‌ای میگن که پس چرا حضرت آقا فرموده که کتاب حلقات پیشنهاد خوبی هست؟ بله، پیشنهاد خوبیه که جایگزین بشه، حالا که نشده، فعلا سیر همینه و حضرت آقا خودشون هم فرمودن تا زمانی که کتاب ها عوض نشده همینو بخونید و برید. همین باید قوی خونده بشه. یک نکته ای رو اینجا عرض بکنیم، دنبال کثرت مطالب نباشیم، دنبال کیفیت باشیم. لیس العلم به کثرت تعلم. یه عده تتبع میخوان زیاد داشته باشن، این کتاب اون کتاب، این حاشیه اون حاشیه. بله خوب انسان تتبعش زیاد باشه، ولی باید تمرکزمون روی تعمیق باشه، رو فهم باشه. یه عده کم میخونن، یعنی مطلب کمی رو میخونن، ولی بیشتر فکر میکنن، تدبر دارن، عمق نگریشون زیاده. شنیدید حکایت حضرت امام رضوان الله علیه رو که ایشون وقتی داشتن رسائل مکاسب تدریس میکردن، یه دی از شاگردان برخی از حواشی و شروح و اینها هم میارن که آقا اینها رو هم ببینید. ایشون فرماد اینها رو بذارید کنار، اینها نمیگذاره من فکر بکنم، من خودم باید بجوش این فکر من، از این منبع من بتونم استنباط بکنم، خودم رو پا خودم بیستم. که این دیگه بارقه های اجتهاد از همینجاست دیگه، که انسان خودش بتونه مطلبی رو بهش برسه، نه اینکه از جاهای دیگه برداشت بکنه. اگر جاهای دیگه رو هم میبینه باید مقدمه بشه برای فهم، برای تفقه خود شخص. این دیگه باید سرلوحه تحصیل ما باشه که بیشتر به دنبال فهم باشیم، فهم خودمون، خود مطلب، عمق مطلب. بنابراین برای مرحله آشنایی ما یه کتاب الموجز داریم، یه کتاب الاساس داریم، که البته الاساس الان که تدوین شده خدا خیرشون بده یه مقدار البته مفصله و بیشتر از مرحله آشنایی هم هست، ولی دیگه حالا در مرحله آشنایی خونده میشه. حالا چه الاساس باشه چه الموجز باشه، خوب آدم یک نگاهی از بالا به علم اصول داشته باشه. علم اصول اصلا چیه؟ تاریخچه‌اش چیه؟ یه مدخلی میخواد برای علم اصول که انسان اون وحشتی که ممکن از علم اصول داشته باشه این زائل بشه و یک انسی ایجاد بشه با علم اصول. که حالا این دوتا کتاب این هدف رو به اون صورت تأمین نمی کنن، کمان که در خیلی از کتاب ها ما یک چنین مشکلی رو داریم که در بدو ورود یه اصول شناسی خیلی مختصر، موجز و مفید انسان ببینه و داشته باشه و انس بگیره با خود اصول، انس بگیره نه با الفاظ و عبارات و این ساختاری که هست. این خلأ رو با برخی از مقالات، برخی از صوت‌های اساتید که اگر موجود باشه میشه برطرف کرد، که قبلا به اینا میگفتن رؤوس سمانیه. وقتی میخوایم وارد علم اصول بشیم اینها واقعا به صورت فطری باز بشه، تبیین بشه، روشن بشه، ببینیم که به چه دردمون میخوره، اصلا یعنی چی اصول و ما چجوری داریم تو زندگیمون این رو پیاده میکنیم، تاریخچه‌اش چیه، کجا اومده. برای آشنایی با تاریخ علم اصول میتونیم از کتاب آشنایی با اصول فقه شهید مطهری استفاده بکنیم. اونجا ایشون مطالبی دارن. یه ترجمه ای رو آقای هادوی تهرانی بر کتاب المعالم الجدیده شهید صدر نوشتن، ترجمه است، روان خوب تاریخچه علم اصول، از اون هم میتونیم استفاده بکنیم. اما در خصوص خود علم اصول کتابی که بتونه مطالب رو خیلی ملموس بیاره تو زندگی تبیین بکنه و یک سیر منظمی رو، طبیعی رو، سیر طبیعی رو داشته باشه و طلبه رو با خودش همراه بکنه، حلقه اولاست. منتها ما حلقه اولا رو نمیگیم که بریم درس بگیریم، چون گفتم دیگه حلقه رو اگه کسی بخواد ادامه بده اون با این نظام فعلی فعلا یه مقداری جفت و جور نمیشه، موجب تشدد ذهن میشه. اما اگر یه ترجمه روان از حلقه اولا داشته باشه و شخص این ترجمه رو اصلا ببینه، فقط خود ترجمه رو ببینه که یه مقداری انس بگیره با علم اصول، این میتونه براش مفید باشه. بعد دیگه وارد بشه حالا یا الموجز بخونه یا الاساس. در دوران ام بین الاساس و الموجز هم اگر ما یه مقدمه‌ای که عرض کردم برای علم اصول اون رو ببینیم، به نظر میرسه که الاساس کتاب مناسبی باشه، گرچه مقدار مفصله، به خاطر اینکه یک مقدار روانتر هست و سعی کرده مقداری حالت آموزشی پیدا بکنه و مخصوصا هم تطبیقات خوبی داره. برای هر قاعده‌ای که توضیح میده، تبیین میکنه، مثال میاره به عنوان تطبیقات و این تطبیقات خیلی کمک میکنن برای فهم مطلب، جا افتادن مطلب. حتی مطالبی رو به عنوان مطالعه بیشتر هم در اختیار شما قرار میده. اینو باید در نظر داشته باشیم که ما در مرحله آشنایی هر علمی سراغ کثرت مطالب نریم، سراغ مطالب بیشتر، ببینیم این شرح چی گفته، اون حاشیه چی گفته. اینجا باید با خود اون علم آشنا بشیم، سعی بکنیم اصطلاحاتش رو به دست بیاریم، مفاهیم اصلی، اصطلاحات اصلی و بعد هم قواعد اصلی. ما در هر علمی این دوتا چیز رو دنبالش هستیم دیگه، یکی این که به لحاظ تئوری مفاهیم و قواعد رو بلد باشیم، یه ساختاری از اون علم هم دستمون باشه. مثلا از ما اگر بپرسن که مفهوم شرط چیه، بتونیم توضیح بدیم. اصالت و ظهور آقا توضیح بده و حالا کجا بفهمیم که خوب فهمیدیم، متوجه شدیم، آقا یه دونم مثال بیار برای این قاعده، بعد تطبیقش بکن، یعنی به صورت عملیاتی و کاربرد. این که ما بریم این کتاب رو نگاه کن، اون کتاب رو نگاه کن، ببینیم مطلب بیشتر چی گفته، این یک متاسفانه رذیله‌ایه که وجود داره و همیشه دنبال اینیم که ببینیم کتاب‌های دیگه چی گفتن. الموجز می‌خونیم دنبال مظفریم، تو مظفر دنبال کفایه ایم، تو کفایه میریم درس خارج. یعنی هر کتابی رو تو سطح خودش نمیخونیم و این باعث میشه که خود اون کتاب ضعیف خونده بشه. حالا این رو به عنوان موجب کلیه نگفتم که همه اینجوری هن. نه، و نمیخوام هم این رو تاکید بکنم که به هیچ وجه سراغ حاشیه شرح نریم، نه، میخوام بگم که اول خود مطلب مصنف رو بفهمیم، متوجه بشیم، درک بکنیم، تحلیل بکنیم، روش فکر رو بکنیم، بعد حالا بره برای باز هم فهم عمیق خود مطلب کتاب بریم سراغ شرح و حاشیه. حالا نه اینکه حالا بیشتر چی گفتن، این سطح ها رو به هم نزنیم. ما الان در سطح آشنایی هستیم، در حد آشنایی میخوایم یاد بگیریم، مرحله به مرحله باید بریم جلو. حالا شاید اینجا یکی بگه که پس چرا فلان شخص یهویی اینجوری رفت، چرا الموجز و با مظفر یک جا خون؟ یا کنید قضایای اتفاقیه رو که روش نمیشه حساب کرد و برای همه نمیشه توصیه کرد، که برای همه نمیشه نسخه داد. اکثر افراد باید به تدریج برن. حالا یه نفر پیدا میشه چند تا پله رو یک جا میره، اون دیگه شرایط خاص، استعداد خاص، برای همه نمیشه توصیه کرد. تدریج، پله پله بودن، اولویت، اینها رو باید در تحصیل علم مراعات کرد و الا مشکل ایجاد میشه. هیچ مطلبی رو ازش نگذریم که متوجه نشدیم، حتما سعی کنیم متوجه بشیم خود مطلب کتاب رو. ببینیم آیت الله سبحانی واقعا اینجا چی گفته اونو بفهمیم، توی الاساس چی گفته اونو بفهمیم، تو پیش مطالعه سعی کنیم مطلب رو خودمون بکشیم بیرون استفاده بکنیم، تو کلاس که دیگه بیشتر مباحث اونجا حل میشه، بعد تو پس مطالعه میریم تفکر میکنیم، بعد نیاز باشه تحقیق میکنیم، مطالعه بیشتر میکنیم که خود مطلب برامون روشن بشه، باز بشه، بعد میام تو مباحثه حلاجی میکنیم. اگر حالا باز چیزی مبهمون میریم سراغ استاد و اساتید دیگر که برامون حل بکنن، نگذاریم مطالب گره داشته باشه و همینجوری مبهم باقی بمونه، منتها در حد خود کتاب. یه دی میگن آقا مرحوم مظفر کتاب خارجه، کتاب درس خارجه، اصلا باید اونجا خونده بشه. حالا کار ندارم با اینها، ولی خب کتاب عمیقیه، سطحش هم سطح پایینی نیست. این رو چند جور میشه خوند، واقعا در حد کفایه هم میشه خوند، ولی سعی بکنیم در حد خودش دیگه مطلب رو جا بندازیم برای خودمون بفهمیم، و اونجا هم باز این اهداف رو داریم دیگه، یه سری اهداف شناختی داریم که میخوایم یه چیزایی رو بدونیم، یه قواعدی رو بدونیم، آقا استصحاب چیه، استصحاب کلی چیه، براءت رو توضیح بده، بعد یعنی براءت رو بدون، حجت رو بدون، علم داشته باش به اصطلاحات، اصالت الاطلاق، اصالت الظهور، تعارض، تعادل، تراجی، اینا مفاهیم و یا قواعدی هن که ماها باید بدونیم اینها رو، و علاوه بر اون بتونیم بازگو هم بکنیم، اینا هم اهداف رفتاری هن. هم بتونیم بازگو بکنیم مفاهیم و اصطلاحات رو، هم قواعد رو یعنی توضیح بدیم، بعد عملیاتیش هم بکنیم. یعنی چی؟ یعنی براش مثال بیاریم، اگه میگیم اصالت الاطلاق دو تا مثال بیار، از کجا مثال بیاریم؟ مثال های فطری. یعنی چی مثال فطری؟ مثال روزمره. آقا علم رو محسوس کن برای خودت. چرا ما از اصول بدمون میاد؟ برای اینکه استفاده نمی کنیم تو زندگی خودمون. اصول علم زندگیه، صبح تا شب داریم با اصول زندگی میکنیم. غرض از اصول اینه که ما یک تفکر اصولی پیدا بکنیم و توجه به اون داشته باشیم. هر روز داریم با هم صحبت میکنیم، به اصالت الظهور داریم تمسک میکنیم، به اصالت الاطلاق داریم تمسک میکنیم، فقط باید به اینا توجه داشته باشیم. نون خونتون تموم شده، مادر میگه که حسن برو از همسایه دوتا نون بگیر بیا، بعد شما هم میرید میگید که به همسایتون میگه دوتا نون دارید به ما بدید، نونو میگیری میاری. اینجا هم مادر میدونه، هم شما میدونی، هم همسایه میدونی که منظور از نون چیه؟ نون لواشه، نون بربری و نون سنگک و نون تافتون و نون باگت و نون ساندویج اینا نیست. چرا؟ برای اینکه متبادر به ذهنینه. حالا چرا متبادر به ذهنینه؟ خب وقتی میرید میبینید همش دارید قواعد اصولی رو اینجا پیاده میکنید، اصالت و ظهور رو دارید اینجا پیاده میکنید. اگه شما برید نون ساندویچ بیارید بعد به مامانت بگید که خب شما خودت گفتی نونم شامل همشون میشه، خب مامانت برمیگرده بهت میگه که خب ما تو خونمون بیشتر نون چی میخوریم؟ یعنی چی؟ یعنی غلبه وجودی نان در منزل ما نون ساندویچ یا نون لواشه. خب اینجا از چه قاعده الان استفاده کرد؟ اگر بگردیم میبینیم حتی این بقال سر کوچه، حتی اون پارچه فروش، میوه فروش، سوپرمارکتی، همه و همه و همه، حتی بچه ها داریم از این قواعد استفاده میکنیم، خصوصا قواعد الفاظ، خصوصا قواعد مباحث الفاظ که حضرت ما میفرماید اینجا جای تدبر در محاورات عرفیه است، گفتگوهای عرفی رو روش محاورات رو تدبر بکنیم تا بفهمیم که ما داریم اصولی داریم فکر میکنیم، اصولی داریم زندگی میکنیم، اصول رو پیاده بکنیم تو زندگیمون یعنی این، یعنی این که اهم و مهم بکن، و داریم اهم و مهم میکنیم دیگه. شب امتحانه و فردا امتحان داری، امتحان مهمی هم داری، بعد یه وظیفه مهم دیگری هم داری. اینجا اگه مشغول اون وظیفه مهم شدی، اولین اعتراض رو بابات بهت میکنه، مامانت بهت میکنه، میگه الان شب امتحانه، اونو چرا ورداشتی داری مثلا مطالعه میکنی، یه مسابقه مهمیه به عنوان مثال. میگه خب آخه مهمه، اونجا بهت چی میگن؟ میگن خب اون که مهمتره که، اینو باید فدای اون بکنی، مهم رو باید فدای اهم بکنی. یا اگه هر دوتا مثلا مساوی بود، اینجا بابات بهت میگه که خب عوضش مثلا یه مزیتی داره اون. ببینید اینجا مرجحات دارن میچینن درابا. خب اصول اینجوری داره پیاده میشه تو زندگی، نمیخواد ما پیاده بکنیم، داره پیاده میشه، ما باید کشفش بکنیم، مثل منطق، مثل بلاغت. لذا اونی که خیلی ما باید روش سرمایه گذاری بکنیم تا به دست بیاد، یک فکر منظم اصولیه که با التفات بتونیم توجه داشته باشیم و تفصیلا هم در زندگیمون پیاده بکنیم. خب پس کاربرد که میگن، کاربرد در کجاست؟ کاربرد در یکیش، کاربرد در همین زندگی روزمرمونه. دوم در فقه، همین فقهی که داریم میخونیم. خب کنار اصول شما فقه میخونید، متاجر میخونید، طهارت میخونید، دیات میخونید. اونجا شهید رضوان الله از قاعده استفاده کرده، خب اینو پیادش بکن اونجا. ببین چه قاعده اینجا ایشون به کار برده، همون قاعده رو اگه یادت رفته برو یه مراجعه ای دوباره بکن. حالا اینایی که داریم میگیم، هر کسی چه در الموجز و مرحله آشنایی و الاساس، چه در مرحله شناخت و مزفر، در حد خودش باید پیاده بکنه دیگه، در حد خودش. توی مرحله شناخت بیشتر قواعد اصلی مطرح میشن، مفاهیم اصلی مطرح میشن تو مرحله آشنایی. تو مرحله شناخت هم اونجا علاوه بر قواعد و مفاهیم اصلی، قواعد و مفاهیم فرعی هم مطرح میشن، یه سری جزئیات هم هست که اونجا حالا مقدار تفصیل پیدا میکنه، بیشتر میشه. علاوه بر اونا یه احاطه بر ساختارم باید داشته باشیم که بتونیم مثلا به ما بگن آه الموجز رو از بالا نگاه بکن، توصیف بکن چند بخشه، بخش اول دوم اینا چه ارتباطی با هم دارن، با الموجز چه فرقی کرد، با الاساس چه فرقی کرد، چرا اصلا اینا رو اینجوری چیدن، اول مباحث الفاظ اومده میدونم، بعد مباحث حجت اومده، اینا رابطه شون با هم چیه، اینم میشه ساختار. پس ما در هر علمی با ساختار آشنا میشیم، با مفاهیم و قواعد که در مرحله آشنایی میشه مفاهیم و قواعد اصلی، در شناخت میشه مفاهیم قواعد اصلی و فرعی، و حالا دیگه اونجا دیگه تفصیل هست دیگه، جزئیات هم مطرح میشه دیگه. اگه وارد اختلاف قولها و نظریات و اینها بشه دیگه، اون میشه مرحله تسلط، که حالا هر از گاهی میبینید در برخی از کتابها دیگه این رعایت نمیشه، میبینید تو مرحله شناخت حالا اقوال هم مطرح شده، اون دیگه حالا مربوط به خود کتاب میشه دیگه، دیگه به عنوان یک قاعده و اصل نیست که ما باید مثلا تو مزفر سراغ اقوال هم بریم و نظریات رو ببینیم آقا ناینی چی گفته، نمیدونم آقا زیا چی گفته، کمپانی چی گفته. خب این شد درس خارج که، پس تو کفایه میخوایم چی کار کنیم، تو درس خارج میخوایم چی کار بکنیم. اینجا سعی کنیم حرف مرحوم مزفر رو خوب بفهمیم، پیاده بکنیم. پس تو فقه هم پیاده میکنیم و این تطبیقاتی هم که گفتم آخر هر درسی ممکنه داشته باشه، مثل الاساس یا خود مزفر هم احیانا داشته باشه، اونجا هم پیاده کنیم. همچنین میتونیم از کتاب موجم تطبیقات قواعد و اصولیه هم استفاده کنیم، اونجا به تفکیک قواعد و به تفکیک کتابها اومده، کتاب‌های فقهی بررسی کرده و کد داده که آقا مثلا در کتاب‌های اصولی قاعده اصالت ببخشید تو کتاب مثلا لومعه یا تو کتاب تحریر علامه فلان قاعده کجاها به کار رفته، یا تو کتاب ذکرای شهید تو کجاها به کار رفته، میتونید اونجا آدرسش رو پیدا بکنید، برید و تو خود اون کتاب اون قاعده رو پیدا بکنید و تطبیق بکنید، عملیاتی بکنید. و در خصوص اصول عملیه هم میتونید از رساله توضیح المسائل مرجعتون، عروت الوثقی، تحریر الوسیله، اینا هم استفاده بکنید، ببینید که کجاها از قواعد اصولیه و این اصول عملیه استفاده کردن. مثلا ببینید ما اینجا از استصحاب استفاده کرده، اینجا از براءت استفاده کرده، اینجا از قاعده احتیاط استفاده کرده. اینو میتونی اونجا تطبیق کنی، پیاده بکنی. میگن که من وضو داشتم بعد یادم رفت، یعنی شک کردم که من وضوم باطل شده یا یعنی نشده، میگن آ وضو صحیحه. خب اینجا یه تأملی میکنیم این که این از قاعده چی؟ از قاعده استصحاب اومده استفاده کرده. یا مثلا تو قواعد فقهیه هم همینجوره دیگه، تو قواعد فقهیه هم میخونید، به این صورت میتونید تو احکام پیاده سازی بکنید. بنابراین سعی کنیم هر کتابی رو در سطح خودش بخونیم، بیشتر عمق داشته باشیم، تعمق داشته باشیم، تدبر داشته باشیم، بیشتر فکر رو بکنیم. از حواشی و شروح و اینها هم اگر استفاده میکنیم در راستای تعمق و عمق نگری خودمون و فهم خودمون باشه، بتونیم مطلب رو بفهمیم. و مرور که برای همه درس‌ها به هر حال نیاز هست، باید مرور خوبی هم داشته باشیم، شیوه مرور رو هم عرض کردیم، و پیاده سازی بکنیم، عملیاتی بود. اگه عملیاتی کردیم شیرین میشه اصول برامون، با اصول زندگی بکنیم، تفکر اصولی پیدا بکنیم، با عمل میشه، یعنی باید پیادهش بکنیم، هم در زندگی توجه بکنیم، مخصوصا در اصالت ببخشید در مباحث الفاظ، و هم در مباحث حجت که الا ما شاء الله مصادیق و مثال ها تو زندگیمون هست، و همچنین در همین فقهی هم که داریم میخونیم ببینیم کجاها استفاده شده. مقام معظم رهبری سخنرانی میکنن، اصلا داخل اون سخنرانی چقدر از قواعد اصولیشون استفاده کرده، میتونیم از اونها استفاده بکنیم، یه مقدار انس داشته باشیم، اصلا خودمون مثال تولید میکنیم، مثال قشنگ میتونیم حتی کشف بکنیم. سخنرانی بزرگان وقتی داری با طرف مقابل صحبت میکنی میبینی اینجا داره از فلان اصل داره استفاده میکنه، ولی شاید خودش غافله و بیخبره. به همین مقدار بسنده میکنیم، خدا انشالله توفیق بده بتونیم استفاده بکنیم از این علوم برای فهم آیات و روایات. و این که گفتن اصول فقه، این فقه به معنای خاص هم فقط نیست، این اصول گفت عرض کردیم برای زندگیه، اصول کلیدیه برای همه علوم، برای آیات و روایات. شما هر آیه اخلاقی، آیه سیاسی، آیه اجتماعی، آیه فرهنگی، روایات در زمینه های گوناگون، اونا هم همشون فقه هن دیگه. فقه به معنای عام، فهم آیات و روایات همش اصول میخواد، ببریم پیاده بکنیم، ببینیم چگونه در آیات و روایات اینها پیاده شدن و استفاده شدن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.